فهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به اعداد عموم. در اعداد عموم که آیا این الفاظ عموم، بحث اصلیمون اینه که برای چه چیزی وضع شده اند، یعنی معنای موضوع له، مثلا اکرم کل عالمین، معنای موضوع له کل چیست. خب اینجا دو نظریه اساسی هست که دو نظریه اساس، بعضیشون میگن که، بعضی از علما میگن که این اداه عموم وضع شده اند برای استیعاب، یعنی معنای موضوع لهشون و معنای طبیعتشون رساندن اینه که شمولیت، رساندن شمولیت. این یه نظریه هست. نظریه دوم این هست که نه، معنای موضوع لهشون استیعاب هر آن چیزی که صلاحیت دارد چه داخل این تکل طبیعت شود. خب اگه ما معنای اول رو بگیریم که بگیم که این وضع شده است برای استیعاب، اینجا یه سوال پیش میاد که رابطهش با قرینه حکمتی که بحثمون اونجا گذشت و تموم شد چی هست؟ آیا برای شامل شدن استیعاب اون افراد خارجی را ما نیاز به قرینه حکمت داریم یا نداریم؟ قرینه حکمت اینجا جایگاهش چی هست؟ اگه بگیم که این اداه عموم معنای موضوع لهشون استیعاب باشد، قرینه حکمت اون حدود صغور استیعاب رو بیان میکنه که مثلا این استیعابی که اینجا هست، قرینه حکمت قبل از استیعابش میاد میگه که حدود صغورش لاقید لهه، ما لایقوله لاقید له، پس همشون رو شامل میشه. ولی اگه معنای موضوع لهش وضع شده باشه برای استیعاب هر آن چیزی که داخل این هست، هر آن چیزی که صلاحیت در داخل طبیعت بشه، ما در اینجا دیگر نیازی به قرینه حکمت نخواهیم داشت. صاحب کفایه مرحوم آخوند رحمت الله گفتن که از حیث نظریه امکان دارد که هر دوتا وضعش هم ما بگیریم، یعنی بگیم که هم ما قرینه حکمت هست، یعنی این استیعاب و اداه عموم برای اینکه شامل بشه افراد رو، یکی اینه که بگیم که از راه قرینه حکمت هست، این یه نظریه هست. یه نظریه دوم است که نه، ما نیاز به قرینه حکمت نداریم و الفاظ عموم به خودی خود و بدون نیاز به قرینه دال بر استیعاب برای تمام افرادشون هستن و همون قرینه که در قرینه که میخواستیم رو نمیخواد و اداه عموم این قرینه رو میرسونه. ولی بعدش میان میگن که اگه ما به این ماوز اللهشون نگاه کنیم، ماوز الله رو نگاه کنیم، اون وقت همونطور که گفتم اگه ما وضع الله و استیعاب بگیریم، فقط صرف استیعاب بگیریم، میشه وضع اول، تعین الوضع الاول که همون قرینه حکمت است. ولی اگه ما موضوع الله اداه عموم رو استیعاب برای تمام هر آن چیزهایی که صلاحیت داره که داخل در طبیعت بشه، اون وقت نه دیگه، این الفاظ عموم به خودی خود دلالت بر استیعاب میکنن و نیازی به قرینه حکمت نیست. بعدش میفرماین که مرحوم آخوند وجه دوم رو به حق ظهورگیری کردن، یعنی گفتن که الفاظ عموم ظهور در وجه دوم دارن، یعنی ظهور در این دارن که به خودی خود دلالت بر عمومیت میکنه. بعدش میفرماین که بعضی وقتا بالاتر از ظهوره، بلکه برهان هست بر ابطال وجه اول. این برهان به چه تقدیری هست؟ این هست که آقا اگه ما، حالا من اینو اینطور فهمیدم که معنای موضوع له ادات عموم مثل کل را در اکرم کل عالمین. اگر استیعاب بگیریم، اگر استیعاب بگیریم، اگر صرف استیعاب باشه، قرینه حکمت چیکار میکرد اینجا؟ قرینه حکمت میومد صغور و حدود این استیعاب رو بیان میکرد، یعنی یه مرحله سابقه بر استیعاب میشد، یعنی باید اول صغور و حدودش معلوم بشه که افاده استیعاب کنه. پس اینجا قرینه حکمت یه مرحله قبل از استیعاب هست، یه مرحله قبل از این ادات عمومی که وضع شدن بر اون هست. میگه اگه اینطور باشه، خب ادات عموم یه چیز لغوی میشه و یه چیز لغو هم تحصیل حاصل. خب اگه اون قرینه حکمت دلالت بر استیعاب میکرد، پس ادات عموم رو چرا آوردیم مثلا گذاشتیم که اینم مثلا دلالت بر استیعاب کنه؟ بعدش میگن که شاید مثلا سوال بشه که نه آقا، اینجا یه تأکیدی بر همون اطلاق گیری است که سابق بود. اینم میفرمان که اینم نمیشه، ولو تأکیدی نمیشه. حالا میگن که چون حالا اینو نگفتم، ولی من نگاه میکردم میگفتن که چون تأکید در مرحله‌ای هست که هم مرحله هستن، یعنی یه چیز در عرض همه اونجا میتونیم تأکید بیاریم، ولی اگه یه مرحله سابق بر این باشه و یه مرحله بعدتر از اون بخواد مرحله بالاتر رو تأکید کنه، اینجور تأکیدی نداریم. و چون در ما نحنفی، در ما نحنفی ادات عموم مرحله سابقش قرینه حکمت هست، میگفتن که تأکیدیه، میگن که اینجور چیزی رو ما نداریم و اینجا تأکیدی هم نمیشه، تحصیل حاصل میشه. پس تعیین وجه دوم میشه که ادات عموم به خودی خود دال بر استیعاب تمامی افراد میکنن. خب حالا تموم شد، اگه بخوام متنش هم بخونیم اگه سوال هست.
آقای رضاپور، آقای گرامی ببخشید، حالا شما گفتین که متن میگه که اون، یعنی لزوم اون لغویت رو چطوری گفتین؟ شما گفتین که دیگه با ما نیازی به آوردن اون بحث الفاظ عموم و اینها نداریم. چرا؟ چون قرینه حکمت داره کارش رو انجام میده، درسته؟
اگه یاد کسی تقریب شد، اگه یاد به تحصیل حاصل میشه، چون قبل از اون قبل حکمت رو میره، از این عدادی که آوردی برای چه تحصیل
حاصل؟ آها، به نظر من این برعکس قضیه، یعنی با توجه به متنم که به نظر نگاه کنیم، این میگه که ما وقتی که اون استفاده عموم رو از اون الفاظ کردیم، دیگه اون آوردن اون قرینه حکمت و استفاده از اونه که لغو و بیهود است، نه اینکه استفاده از الفاظ لغو باشه. این شو اول میگه که ما اون الفاظ رو داریم، ازش استفاده عموم میکنیم، بعد مثلا بعضی میگن که حالا مثلا اون از قرینه حکمت هم میتونیم مثلا یه تأکید استیعاب رو بفهمیم. شهید میگه که شما وقتی که اون الفاظ آوردی، دیگه این استیعاب رو رسون، دیگه کار رو تموم کرد، دیگه ما نیازی به اون قرینه حکمت نداریم، بلکه از اون قرینه حکمت استفاده کنیم. این لغوه، به نظرم اینجوری باید باشه. من
آخه اینجا یه لفظی هست که این منظور بیان شما رو باطل میکنه، گفته که لاثبات الاطلاق فی المرتبت سابقه، یعنی باید اطلاق مقدم بر این الفاظ عموم باشه.
چرا آقای گرامی؟ چرا
متن الاثبات الاطلاق فی المرتبت سابقت الا دخول الاداد، یعنی قبل از این که مثلا ما ادات رو داخل کنیم، باید قبل از اون یه ما قرینه حکمت رو جاری بکنیم، بعد از اون ادات رو داخل بکنیم.
چرا باید اول اونو باید لحاظ بکنیم؟ سوال اینه دیگه.
همون من میگفتم که باید این صغور و حدود این استیعاب معلوم بشه، باید اول این صغور و حدود معلوم بشه، بعد از اون ما بیام استیعاب رو بیان بکنیم.
بله خیلی خوب، الحمدلله خوب بود بحثا. این اشکال قیاسی از اینجا ناشی میشه که من حالا اینو متن رو بیارم با اجازتون. خب مسئله اصلی، یعنی اون سوال آیه قیاسی از اینجا ناشی میشه که این مسئله اول رو جای گرامه اینجاش رو باید مثلا با تأمل توضیح بدید. یعنی ما اون طرح مسئلمون رو خیلی باید، یعنی دقیقه، یعنی مسئلهش، یعنی یه وقت هست که میبینید ایشون مرحوم صاحب کفایه توضیح میدن، میگن که ادات عموم موضوع چیه؟ لأن اینجا دیگه این ادات عموم موضوع برای چیه؟ استیابه. خب این دو نظریه اول. خب حتی تو موضوع دوم، یعنی تو اون قضیه، یعنی تو نظریه دوم هم لاستیابه، منتها فرقشون چیه؟ استیاب ما چی؟ یکی همین که صلاحیت فرمودید، یکی استیاب چی؟ اون چیزی که اراده شده از مدخول. یعنی ببینید ما الان اینجا بحث میکنیم 3-4 نفر با هم، اصلا هدف کلاس این قسمت هاشه، و الا دوستان این رو خودشون الحمدلله دیگه، یعنی فضای کلاس به اون سمت رفته که دیگه دوستان خودشون متن رو متوجه میشن. یعنی ما این ریزکاری هاش رو باید متوجه بشیم. یه وقت است که موضوع استیاب ادات عموم، منتها استیاب چی؟ ما یراد و من المدخول، یعنی ما باید ببینیم که استیابه، ولی استیابه اون چیزی که اراده شده. به خاطر همون میگه اول شما باید بیاید مطلق مقید رو متوجه، یعنی قرینه حکمت رو متوجه بشید. اگه اونجا این رو شامل بشه میشه این، و چون اونجا قرینه حکمت هست اون مقدمه بر ادات عمومه، مثل کل و بقیه این اصطلاحات که میگه اگه اینطوری هم بشه، یعنی اشکالشون اینه دیگه، یعنی اشکال بقیه، میگن که حالا بحث نظر صاحب کفای استظهاره، میگه ظهور این واژه کل اینه که نه خودش این رو میرسونه، نه اینکه به کمک یه چیز دیگه اینو استفاده میکنه. حالا وجه استظهار رو از نظر حالا آقای گرامی توضیح ندادن، اینو استفاده میکنیم الان که وجه استظهار چیه. یه نظریه اینه که میگه نه خود این استیاب چیه، تمام ما یصلح المدخول للانطباق علی تعین الوجه الثانی لأن المدخول مفاتو الطبیعه، و این یعنی همه اینها رو شامل میشه. بعد حالا اینجا که میگه که لغویت میاد، چرا آقای قیاسی چرا میگن که اگه قرار باشه که یعنی اون اولی باشه لغو میشه؟ چون میگه شما دیگه اون از اون ما یراد، از اون چیزی که اراده شد دیگه فهمیدید دیگه همه هست، برای چی دیگه کل رو میاری؟ به خاطر دیگه این میشه لغو. بعد تو ادامهش میگه که نگید که تأکیده ها لغو نیست. یه آقای گرامی اینجا فرمودن که اینجا توضیح داده لأن فرض طولیه، یعنی یه تأکید کجا بود؟ یعنی اینجا گفته این رو تو خود متن هست، تو تأکید یه چیز هم ارزیه، من میگم آ بیا حتما بیا، یه وقت است که نه شما از اون مایورات اون اطلاق رو متوجه شدید، استیاب رو متوجه شدید، بعد الان میای از طریق کلم اینو استفاده بکنی. چون اینجا طولیه این ارتباط، اینو تأکیدم نمیگن، یه لذا لغویت سر جاش هست. روشن عزیزان، من یعنی چیز اضافه‌ای نکردم ها، یعنی منظور توضیحات عزیزان رو اون نواقص نیه، خیلی مثلا ریز نکاتی داشت به اونا رو عرض کردم.
آجا یعنی وجه دوم میگه که اون بحث اطلاق اون کار کرده خودش رو برای ما دیگه انجام داده، اون مایورات ما رسونده. حالا شما بخواید دوباره از اطلاق استفاده کنید یا که توی اون بحث افراد هم ازش استفاده کنید، این دیگه لغوه. چرا؟ چون این مثلا اثرش رو گذاشته و دیگه تموم شده رفته، دیگه الان دیگه ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. منظور این نه؟
این بیشتر بحثش اینه که کل، یعنی ما این مسئله اینه دیگه. ببینید یعنی مسئله، یعنی سوال اینجاست، میگه که ما لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالوز، یعنی ما که اینجا اصلا مسئله نداریم و اینکه الفاظ خاصی به استیعاب دلالت میکنن تو اینم بحثی نیست. بحث تو چیه؟ میگه همین ادوات عمومی که بالوز هستن، یعنی سوال رو هر چقدر عزیزان تو بحث ارائه و تدریستون قبل از اینکه وارد مسائل بشید هر چقدر میتونید سوال رو منکه بکنید، یعنی سریع اصلا وارد نشید وارد بحث اصلی، چون شما وارد شدید من توضیح دادم. یعنی خود این سوال چیه، مسئله چیه؟ مسئله دقیقا اینه که عداتمون بلوز دلالت دارن بلوز دلالت ندارن، نحوه دلالتشونه، اصل دلالتشونه کجاست. اینو باید تو متن استفاده بکنیم که این اصل دلالت ادوات عموم بلوز روشنه. بس تو نحوی سرایت و حکم بر افراده که میگه ان اسراء الحکم الى تمام افراد مدخول الادات، این که الان شما میای به تمامی افراد میدیز میخوای اسراء حکم بکنی، یعنی سرایت بدی این حکم رو به افراد، میگه این سرایته آیا با خود این کلمه کله استفاده میشه یا نه باید یه مرحله قبلش قرینه حکمت جاری بشه تو اون مدخول، یعنی تو اون عالم مثلا، بعد بتونه این کله بیاد دخواه، یعنی یه واسطه میخوره اینجا. جمع‌بندی بزرگان عموماً اینه که لازم نیست. حالا بعضی ها رو عرض میکنیم ها، نه همه، نه بعضی ها. حالا من عرض میکنم اینجا نظرات رو، نظرات بزرگان چی هست که اینجا حالا نظر شهید صد، البته اینجا باز شهید صد نظر خودش رو نگفت، فقط در حد یک کلمه گفته که به حق. کل نظر شهید صد این کلمه است که میگه مرحوم آخوند به حق و چه ثانی رو گفته. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست قرینه حکمت باشه، خود ادات اسراء حکم داره. حالا بعضیا اومدن غیر از استظهار که آخوند گفته، این بعضیا مرحوم آقای خوییه، مرحوم آقای خویی گفته لغو میشه، مرحوم آقای خویی گفته لغو میشه. دوستان اگر خواستن برای مطالعه بیشتر یه نظر موافق نگاه کنید، یه نظر مخالف. نظر موافق این جمع خود شهید صدره، منتها یعنی خاطرتون هست جلسه پیش گفتیم که ما یه حکم داریم، یه طریق داریم، حکمش همینه، میگه لازم نیست قرینه حکمت اجرا بشه. طریقش طریق آی خویی نیست، این بحث لزوم لغویت، طریقش به اون معنای آخون یعنی شاید حالا این استظهار وجه آخون رو من فرصت نکردم نگاه کنم که ایشون چیه، دنم دوستان وجه استظهار چیزی به ذهنشون برسه یا نه. یعنی دوستان اگر بتونم تو حلقه ثالث هست، مربوط به حلقه ثانی نیست، در این حد واسه حلقه ثانی کافیه. تو حلقه ثالثه ایشون مرحوم شهید صد توضیح میدن از طریق مراد جدی، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی اولی ثانوی که اینو قبلا خوندیم یه جایی، از اون طریق توضیح میدن و جواب رو نظریه اون دوم رو قبول میکنن. در مقابل این نظر مرحوم میرزای نائینی هم هست، ایشون هم نظریه اول رو قبول دارن، یعنی میگن که اجرای اطلاق و یعنی حکمت اول باید جاری بشه بعد اون کله بیاد. ایشون هم بالاخره بزرگی هستن، ایشون هم نظرشون اینه. این دوتا نظر رو اگه عزیزان نگاه کنن تو اجود و تقریرات کتاب میرزا نائینی، حالا صفحه شده که خودتون بزنید میارید بحث رو میاره، اجود و تقریرات میرزا نائینی حلقه سال 3 شهید صدر، اونجا هست که تونید نگاه کنید. خب و چه استظهار رو عزیزان چی به ذهنشون میرسه به نظرتون؟ مرحوم آخوند که بعد میگن استظهره به حق. آقای گرامی شما حالا ارائه میدید دیگه، بفرمایید.
منظور تعمل رو نگاه نکرده بودم، برای اون چیزی که به ذهنم میرسه ما برگردونیم به واضح، یعنی بگیم که واضح اینطور وضع کرده و زهود و در مرحله استعمالش هم این استعمال شده.
این وجه استثارش چطوری میشه؟
وجه استثارش تطابق اون چی میگفتن؟ مراد جدی و همون مراد استعماله. اون که استعمال کرده هم موضوع لحی که واضح وضع کرده بود.
منظور یکم بیشتر توضیح میدید؟
چون اینجا صاحب کفایه، حالا اینطور به ذهنم، چون صاحب کفایه بحث رو بردن رو وضع و گفتن که مثلا معنای وضع ها متفاوت هستش، که مثلا در وضع اول میریم به نظریه اول و اگه وضع دوممون باشه که همون تمام مایست رو حلمت خلل انتباق علم، میگفتم که اونجا بحث میبره رو وضع که اینو وضع کرده، بگین که مثلا اون متکلمی که میخواد استعمال بکنه همون معنای موضوع اون لحش رو استعمال میکنه، معنای موضوع اون لحش رو، و بگیم که شاید ها شاید مثلا این معنای دومش وضع شده که اونجا از اصالت و تطابق هم استفاده میکنیم و ظهور در معنای دوم داشته باشه.
یعنی خیلی
چرا وجه دوم نه اول، چرا وجه دوم آری اول نه، شاید از اون تبادر و اینجور چیزا هم بتونیم بفهمیم که تبادری که به ذهن میرسه همون در معنای دومی هست، معنای دومی هست که منظور تمام اصلاح هست نه معنای اول.
یعنی ما وقتی مثلا میگیم اکرم کل العالم، اینطوری نیست که اول بیایم تو اون عالم اون قرینه، یعنی شما تو فضای محاوره‌ای صحبت میکنید، فضای عرف صحبت میکنی، معمولا هنگ که من میگم که همه علما رو اکرام کن دیگه بررسی نمی کنم علما که قرینه حکمت اینجا هست نیست فلان، یعنی میرم همین که کل که اومد دیگه بی نیاز از اونم.
حالا به نظر من اینطور میرسه که در همون وهله اول ذهن منصرف میشه که برو همه رو اکرام بکن.
ببین همه بحثمون تو همه نیستا، همه که خروجیش روشنه، بحث اینه که ما از کل بدون نیاز به واسطه به این همه میرسیم یا نه با یه واسطه ای به این میرسیم، یعنی سوال رو اینه.
بله دیگه، آقا ما بدون واسطه به اون میرسیم، از همون لفظ کل میرسیم، نه اینکه یه فکری هم بکنیم که مثلا بگیم که عقلمون این زاد قرینه حکمت رو اینا رو مشخص میکنیم میرسیم به اون، نه همون که کل رو به کار برد ما استعاب تمام افراد رو میفهمیم.
بله آقای قیاسی شما نکته ای دارید؟
من هم از همین نظرم بود، اینکه به نظر وجه استثمار همونه که وقتی مثل ما از الفاظ و عموم استفاده میکنیم، یک راست بحث اون استیاب افراد و این هست و اصلا کاری به کار اون قرینه حکمت نداره. یعنی فکر کنم مثلا اون بحث قرینه حکمت رو شاید مثلا مثلا برون کفایه صاحب کفایه اون رو به عنوان یک پیش فرض میگیره.
بله آقای سلیمان نجات، شما نکته ای دارید؟ خب ظاهرم به نظر شما وجه گروه اول چیه؟ دوستان وجه وارد فاز جدید کلاس هم میشیم ما هر از گاهی، به نظر دوستان وجه نظر اول امثال میرزای ناینی که چیه؟ میگه یتوقف علی اجراء الاطلاق.
بفرمایید
آقای گرامی. به نظر من اینجا وجه اون کنه اینه که خب ما در چه صورتی میتونیم این استیاب افراد رو بیان کنیم وقتی که اون معنای لفظ برای ما به طور کامل روشن شده باشه، وقتی که اون معنای لفظ به طور کامل اون معانی خودش رو در بر گرفت، اون وقتی که ما میریم سراغ استیاب افراد، یعنی اون استیاب افراد متوقفه بر استیاب اون ما یراد از اون لفظ، یعنی اول اون اراده باید معین بشه شامل چه چیزهایه، بعد ما اون بحث استیاب افراد رو پیش بکشیم. یعنی همینجور نمیشه یک راست بریم سراغ افراد بدون اینکه اون اراده از اون لفظ برای ما معین شده باشه.
اگر نقدی هست آقای گرامی به این نظر بفرمایید. به این نظر
ببخشید من متوجه نشدم.
آقای قیاسی به بیان دیگه بفرمایید.
من یاد دیگه بزنم نمیستم، باید دیگه توضیح میدم این که ما این افراد میاد چطوری ما میتونیم بگیم که این لفظ شامل همه افرادش میشه، وقتی که اون تصور دقیقی از اون معنا، تصور دقیقی از اون مایورید از اون لفظ نزد خودمون حاضر باشه، وقتی که ما تونستیم اون معنای دقیق، اون اراده واقعی از اون لفظ رو تو ذهن خودمون مثلا مجسم کنیم، اون وقتی که ما اون بحث استیاب افراد برای ما به طور واضح مثلا شکل میگیره. تا وقتی که ما اون معنا اون ما یراده از اون لفظ رو درست نفهمیم، یعنی نمیتونیم بگیم که این لفظ مثلا اینجاش استیاب همه افرادش رو داره یا نه، چون مثلا ممکنه از نظر ما مثلا این فرد شامل اون بشه اندازه که دیگه نه. اون وقتی که ما اون معنا رو با طور دقیق فهمیدیم، اون ما یراده رو فهمیدیم، اونجا دیگه برای ما همه اون افراد دیگه مسجل میشه دیگه. یه جوری
این امکانش هم هست که تو مرحله وضع اینطور وضع کنه که استیاب همون قسم دوم بشه، یعنی استیاب یه عنوان کلی رو بگیره که همه رو هم بتونه داخل بکنه، استیاب تمام مایسله رو بگیره و مشکلی هم پیش نیاد.
یعنی شما میگین یه بحث لفظیه تا مثلا از اطلاق اینا استفاده کنه؟
کلن فکر کنم بحث اون رو وضعه، یعنی اینجا ما نه کل داریم بحث میکنیم، این میگه اینطور وضع شده، اونم میگه نه اونطور وضع نمیتونه باشه، باید اینطور باشه.
به نظر من اینجا بحث وضع نیست، خب ما اینجا در اون اطلاق که داریم صحبت میکنیم، نه اطلاق هم نه، در اون لفظ عموم اینها داریم صحبت میکنیم. به نظر من به لفظ بر نمیگرده این قضیه.
این که گفته که ببینید اسراء حکم بر الی تمام افراد مدخول العداد، رو اینه دیگه، یعنی دوستان نظرشون، حالا این صاحب کفایه که توضیح میدن که میگن خب حالا این لأن المراد بالمدخول، یعنی میگن که وقتی که شما میخوای وقتی این متن رو مشخص بشه که چیه، میگه اذا کانت موضوعتا لاستیعاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علی، یعنی اگر وضع شده برای این یا وضع شده برای اون، یعنی ظاهرا یه حالت وضعی رو صاحب کفایه، حالا مرحوم مشهد صد بحث وضع رو مطرح نمی کنن، بحث اسراء حکم تمام افراد رو اشاره می کنن، مرحوم صاحب کفایه به این شکل توضیح میدن، یعنی بیشتر بحث وضع رو ظاهرا خیلی مثلا روش تاکید داره.
حضا من یه توضیح برای اون قاعده که تو اول به ذهنم برسید واضح، مثلا شاید اینا ها این به ذهنم برسید که واضح در مرحله وضع اون مصادیقش رو هم در نظر نمیگیره که مثلا این همه مصادیقش هم باشه، یه لفظ بسیط رو وضع میکنه، یه طبیعتی رو وضع میکنه، این طبیعت رو که وضع کرد حالا به توسط قرینه حکمت دلالت بر عموم اون افراد میکنه، یعنی واضح یه طبیعت رو در نظر میگیره و برای اون طبیعت الفاظ کل و اینا رو وضع میکنه، بعد بنابرای قسم دوم میگن که نه واضح هم طبیعت رو در نظر میگیره علاوه بر طبیعت مثلا یه قید اضافی هم در نظر میگیره، تمام مایسله ها هم در نظر میگیره و وضع میکنه عدات رو.
شما اون شبهه لغو بودن رو چطوری جواب میدید؟ اینطوری میگن که لغو دیگه. بعد اینم دقت کنید، مرحوم آقای خویی که برهان میارن، برهان یکم بالاتر از استظهارها، یعنی مرحوم آخوند استظهار کرده، ظهورگیری کرده، مرحوم آقای خویی برهان آورده، برهانش هم لزوم لغویته. خب این رو چطوری شما جوابشو میدید؟
آزا من اینطور به ذهنم رسید، فکر کنم یکم مباحث اینا تو مقام استعمال بحثشون نبود، اون فکر کنم تو همون وضع اولی بحث بود که واضح این چنین شرطی رو کرده یا نه، ولی فکر کنم این جوابی که برهان هست رو ما کلن در استعمالاتی که انجام شده و اینا در نظر میگیریم، ولی بحثمون اگه ببریم به واضح اول لازرم باید اینطور باشه که اون طبیعت رو در نظر بگیره، قبل از این طبیعت هم از راه اطلاق مثلا دلالت بر اینا بکنه که بعد از اونم این اتفاق بیفته، وضع بذاش بیفته، میشه همون چیزی که شاید صد در بحث وضع میفرمودن.
یعنی اینجا میگید مرحوم آقای خویی خلط ثبوت و اثبات کردن؟
اینطور به ذهن خود بنده میرسه، یعنی آقا اگه دکت خونیم مرحوم صاحب کفایه بحث رو میبرن تو همون بحث وضع اولی که به چه چیز وضع شده،
بله
یعنی
بحث کلا کونه. بله حالا اینو دیگه دوستان باید برن کامل نظر اون بزرگان رو ببینن که چیه واقعا بحثشون، مرحوم آقای خویی نکتهشون چی بوده، مرحوم آقای بعد انشالله اونا دیگه به این جلسه در این حد فکر کنم یه تمرینی خواستیم منظور بکنیم که وقتی بررسی میکنیم وجهشون رو اینا دوستان یه آشنایی الحمدلله داشته باشن. خیلی خوب.
آجا ببخشیم. پس اون طبقه اون وجه دوم ما دیگه اون واسطه قرینه حکمت رو دیگه نیاز نداریم.
نه خیلی دیگه. بله بله.
اون پیشفرد اون پیشفرد هم قرارش نمیدیم.
بله بله. بس جنبندی این شد دیگه. یعنی خود واژه ادات عموم خود این هاست میرن به همه رو استیاب رو شائم میشن لازم هم نیست، متوقف بر اجرای قرینه حکمت هم نیست. این جنبندی این بحث ما شد به بیانات مختلف، که حالا بیان آی خویی بیان لغویت بود، بیان آی آخوند استظهار بود. این میشه جنبندی ما.
آقا ببخشید، پس الان طبق این بحث دوم ما دیگه اون اراده ای از اون لفظ دیگه برای اون مشخص دیگه نمیشه نه؟
یعنی چی؟
ما اراده از اون لفظ، چون که ما تو بچه اول ما با استفاده قرینه حکمت و ما اراده مشخص میکنه، اما توی بچه دوم یه رفت میم سراغ افراد دیگه، درسته؟
دیگه استیاب رو از خود کلمه کل استفاده میکنیم دیگه.
خب ما اراده چی؟ اونو لحاظ نمیکنیم؟
نه دیگه، میگه لازم نیست دیگه. نه دیگه، یعنی اونجا دیگه لازم نیست، یعنی این همین که این صلاحیت این رو داره که گفته بشه دیگه، ما شما از اون استفاده میکنید و حکم رو جاری میکنید به افراد. آقای گرامی یه 10 دقیقه وقت هست، اگر آمادگی دارید یه بحث مطرح کنید، اگر نه ختم جلسه رو اعلام کنید.
عرض معذرت بذارم، تا این حد وقتم رسید مطالعه بکنم.
دوستان آمادگی دارن؟ آقای قیاسی بگی، آقای سلیمان نژاد.
بله آقا من آمادم.
یه 7-8 دقیقه فرصت هست دیگه، اینو سریع بی زحمت طرح مسئله رو بخونید، بی زحمت تطبیقش بمونه واسه جلسه بعد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا آقا من باید اون طرح همه ما میگم، حالا شاید دوستان مطلب رو نفهمیده باشم، حالا اگه جایی ناقص بود خودتون بیان کن. خب ما همونطور که توی بحث یادتون باشه توی بحث اسم جنس در مورد الف و لام اینا صحبت کردیم، اونجا گفتیم که توی بحث الف و لام یعنی اونجایی که الف و لام میاریم یا اونجایی که مثلا الف و لام نمیاریم و اراده تعریف و تنکیر نشده، اینا هر دوتاشون اطلاق دارن و یه جورایی اطلاق شمولی دارن. بعد اینجا میگیم که با توجه به اون حرفی که ما اونجا از قبل زدیم که اون مثلا اسمی که معرف به الف و لام باشه، اینها به صورت وضعی دلالت بر اون مثلا اطلاق نمی کنند، این به صورت لفظی وضعی دلالت بر همه افراد نمی کنند، بلکه ما با استفاده از اطلاق و قرینه حکمتی که این کار رو انجام میدیم. بعد الان اینجا میاد که میاد الان نحوه این دلالت رو بیان میکنن و میگن که الان چطوریه که مثلا شامل همه افراد میشه. میگن که موجود دوتا بحث ثبوتی و اثباتی داره. میگن تو مرحله ثبوت وقتی که ما نگاه میکنیم یک اسم جمعی که الف و لام داره، مثل العلماء، وقتی که مولا میگه اکرم العلماء، این خود العلماء در عالم ثبوت سه تا دلالت داره. یکی این که خود اون لفظ خود اون ماده ما این دلالت بر همه افراد میکنه، مثلا میگه علما، خود این ماده این کلمه مثلا شامل فرد عالم میشه دیگه، درسته؟ این بر همه دلالت میکنه، هم شامل همه افراد میشه. بعد اون بحث جمع، خود اون جمعش، اون هیئت جمعی که داره نورک از خود اون بحث علما، ما اون ماده، اون بحث علم و اینها رو داریم بحث میکنیم که میگه هر کسی که علم داشته باشه خب این باید اکرام شد. وقتی اصلا خب ما میگیم که خب در کلمه ما این ماده به صورت جمع آمده، این علما جمع بحث شد، این دلالت میکنه بر این که ما یعنی مورد نظر مولا اون جمع علما بوده. و دوباره از اون طرف اون الف و لامی هم که وجود داره، این شامل چی میشه؟ استیعاب اون جمع برای تمام اون افراد مدلول ماده میشه. یعنی این الف و لام ما میگه که مولا این جمع رو خواسته به طوری که شامل همه اون افراد اون ماده، اون کسایی که علم دارن، شامل همه اون افراد به صورت جمعی میشه. پس شده که این که اون ماده، اون لفظ مثلا علما، مادهش که از علم میاد شامل همه افرادی که علم دارن میشه. بعد دور خود این جمعی که الان اینجا شکل گرفته دلالت بر جمع بودن این اکرام ما میکنه، یعنی باید جمع علما رو اکرام کنیم. و از اون طرف این الف و لام این جمع باید شامل همه افراد اون ماده باشه. بعد تو مرحله اثبات میگه که ما اینجا دو تا حرف میتونیم بزنیم، یکی بگیم که خود این الف و لام خودش به صورت مثلا وضعی دلالت بر عموم میکنه، یعنی اینو یه چیز وضعی ببینیم این دلالت کردنش بر عموم. بیان نه، ما بگیم که این الف و لام خودش دلالت بر تعیین مدخولش داره، یعنی میگه مدخول اون مثلا الف و لام باید برای ما معین و به صورت جمعی باشه. یعنی من این برداشتم و این آخرش که میگه به اخرا یدعا، من اینو درست نفهمیدم از اون ما بعدش به بعد، اما برداشتم اینه که ما یه وقتی هست میگیم که الف و لام به صورت وضعی دلالت بر عموم میکنه، وقتی هست میگیم نه الف و لام دلالت بر تعیین مدخولش میکنه، اونم چطوری؟ اونم به طوری که مثلا به صورت جمع باشه و این جمع بودن خودش دلالت، یعنی مدلولش لازمش اینه که شامل همه افراد و مصادیر میشه. بکنم اینجوری باشه تو این اخرای و دعا، اینجوری بس گفته میشه. حالا نمیدونم درست گفتم یا نه، ایشون میگه که اون مدلول الف و لام یه چیز معینه برای ما، معین یعنی چی؟ یعنی مولا جمع میخواد، جمع میخواد یعنی چی دوباره؟ یعنی شامل همه افراد، شامل عموم مصادیق میشه، اون به صورت جمعی. اما بر اینها دو تا اشکال وجود داره، یکی اینکه ما اگه این الف و لام به صورت دال بر عمومه، خب الان اگه اون الف و لام در مقام عهد ذهنی مثلا به کار بره، خب این باید دلالت بر عموم کنه، اما ما میبینیم که مثلا برای یک فرد به کار رفته، اینم چطور همچین چیزی میشه؟ این الان نشون میگه که این به صورت مجاز استفاده میشه، یعنی باید به عموم دلالت کنه، اما ما اونو برای یک عهد ذهنی میاریم. خب این دلالت بر عمومش کجا بود دیگه؟ این خب یه فرد که مثلا بیشتر نیست. این که ما باید بگیم که مثلا اون الف و لام ما مشترک بین عهد و عمومه، این مشترک لفظی باید بگیر میشه، در صورتی که هیچ که قالبی نیست که الف و لام مثلا یک مشترک لفظی باشه. و علاوه بر اون اشکالی که ما بگیم که مثلا الف و لام بالوز دخالت این مدلولش میشه اون تعیین مدخولش به صورت جمعی، این میگه که این خب اگه اینجوری باشه این در همه اون معانی الف و لام این باید این وجود داره دیگه، شما چطوری داریم میگیم که این فقط مخصوص این مرحله است؟ و علاوه بر اون ما میخوایم اینجا به واسطه الف و لام بگیم که جمع بودن اون همه اون مصادیق رو برسونیم دیگه، یعنی مولا وقتی که میگه اکرم العلماء اکرامش روی جمع علماء رفته، یعنی همه علماء رو با همدیگه باید اکرام کنیم ما، در مثلا در یک زمان واحد در یک مکان واحد. ولی طبق گفته شما خواهد شما داریم میگین که یعنی برداشتش اینه که شما یه جورایی داریم فقط از لحاظ تعداد و ماهیت و اینها داریم برای ما مشخص میکنیم، یعنی ما بگیم که الف و لام داره مدلولش معین میکنه، تعیین میکنه، یعنی چی؟ یعنی شما داریم تعدادش و اینها رو برای ما بیان میکنیم، تعدادشون، ماهیتشون، اما منظور ما این نیست که ما از این الف و لام میخوایم استفاده کنیم بگیم که این حکمه روی جمع این افراد رفته، روی جمع این مصادیق رفته، اما طبق گفته شما اینجوری اصلا همچین برداشت نمیشه. حالا اون چیزی که به ذهن من میرسید از این بحث آخر این بود، حالا شاید درست نگفته باشم این اثبات رو.
نه خیلی ممنون، انشالله تفصیلیش رو جلسه بعد صحبت میکنیم، در این حد که حالا موضوع مطرح بشه، بحث ثبوتش، اثباتش اشاره بشه، مسئله چیه، فعلا اگر اجازه بدید در همین حد بمونه، حالا جلسه بعد انشالله تطبیقش رو با هم جنبنده میکنیم و انشالله بحث عموم رو جنبنده میکنیم. خیلی ممنون عزیزان، حاجای گرامی و قیاسی و حسنی دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون.
ممنون از شما.